عرض ادب محضر سروران مکرم ایام منصوب به خانم حضرت زهرا سلام الله علیها و در چند روز آینده هم وفات خانم حضرت ام البنین انشالله که این جلسه ما زندگی ما مورد عنایت این بانوان بزرگ اسلام باشه باز هم صلواتی نعت بفرمید.
اللهم صل على محمد آل محمد.
بحث فاطمیه ما در مورد آیاتی از قرآن کریم بود که این آیات در مورد امامان ما هستند، در مورد امامان شیعه هستند و آیاتی هستند که مستقیماً به یک حادثه و واقعه ای اشاره نداره، اما مصداق بارز این آیات اهل بیت عصمت و طهارت هستند. واقعیت اینه که وقتی ما بحث میکنیم از این آیات یا هر مفهوم دیگری که تطبیق بر اهل بیت داره، با این نگاه مثلا جانبگیرانه و با یک پیش داوری نیست یا بله این برای ماست و برای شیعه است و نه، امامان ما امام خلق بودن و خداوند متعال اونها رو امام خلق قرار داد، حتی فراتر از انسان. امام خلق که میگیم یعنی موجودات دیگه هم ارادت به امامان ما داشتند، کما اینکه بعد از واقعه کربلا چقدر روایت داریم که بعضی از حیوانات بر سید الشهدا گریستن، یا داریم که شما تو قصه هست سلیمان میشنوید که به زبان حیوانات با اونها گفتگو میکرد. در اون خرائج و جرائح مرحوم قطب راوندی داریم که سید الشهدا زبان بعضی از حیوانات رو به یکی از دوستانشون یاد دادن. چیز عجیب و جدیدی هم نیست. پس اگر میگیم امامان شیعه، از این جهت نیست که بگیم مال خودمونن و دیگران دیگه، نه، اتفاقا امام خلقن. از این جهت ما از این ادبیات استفاده میکنیم که بگیم این افتخارش برای ماست. ولی همیشه دعای ما این بوده که مستضعفین عالم، اونایی که خبر ندارن از جایگاه اهل بیت، از عظمت اهل بیت، بلکه متعصبین عالم، علیکم السلام، کسانی که بی جهت تعصب می‌ورزن و نگاه شیعه رو نمی‌پذیرن، دعاً دعا می‌کنیم یه روزی اونها هم بیان و بهره‌مند بشن از ولایت اهل بیت و از محبت اهل بیت. لذا اگه گفته میشه امامان شیعه، این به این صورت نیستش که محصورش کنیم برای خودمون، بلکه اونها امام خلق هستن. یکی از آیات شریفه قرآن کریم که باز مصداقش وجود مبارک اهل بیته، آیه ایست که میفرماد که وجعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون. سه موضوع رو در این آیه اشاره میفرماد، یکی مسئله هدایت، یکی صبر و یکی یقین. خود و جعلنایی که در این آیه اومده اشاره به این داره که ما قرار دادیم. خیلی زیباست قرآن کریم، اگرچه ما بعضی از آیات رو میخوانیم مثل آیات سوره کوثر، آیات قدیر، آیات مباهله، آیات خاتم بخشی امیرالمؤمنین که اینا مستقیما اشاره داره، ولی در ادامه بحثی که در فاطمیه داشتیم این آیه رو ملاحظه میفرمایید، با چند کلمه داره مسئله امامت رو اینقدر مهم برای ما توضیح. و جعلنا منهم، ما از مردم بعضیشون رو قرار دادیم. اولا ما قرار دادیم، جعلنا، اینجور نیست یه کسی بعد از شهادت آقا رسول الله بگه خب بیایید به من رأی بدید، نه، قصه اینجوری نبوده. امیرالمؤمنین تعیین شده بود. منهمش هم خیلی مهمه، از ما مردم. این که گاهی گفتگو میشه. حتی در زمان ما بعضی از اخلاقیات از یک کسی که مسئول و مسندی و مصدری داره پذیرفته نیست، میگه آقا فاصله طبقاتی، میگه آقا اشرافیگری، این از مردم جدا میشه دیگه، نمیتونه حرف دل مردم رو بزنه. جعلنا منهم، از تو دل مردم. امیرالمومنین که با نان جو زندگی میکرد، امیرالمومنین که گاهی گرسنه میخوابید، امیرالمومنین شعب ابی طالب، امیرالمومنین یک زیراندازی که هم برای نشست و برخاستشون بود، هم برای خوابشون بود، هم جهاز عروسیشون بود، همه چیشون بود. این امیرالمومنین، مثل اونجایی که فرمود که رسولم من انفسکم، پیامبری که از خودتونه، غریبه نیست، یه چیزی که خاص باشه نیست، از خودتونه. و عرض کردم یه شبی که بحثمون در مورد این بود که پیغمبر اکرم با عالم ملکوت ارتباط داره، پس ما رو میتونه به ملکوت برسونه، این بحث رو عرض کردم که بعضی عنوان کردن گفتن خدایا برای حضرت نوح اینجوری گفتن، گفتن که هذا بشر مثلنا، این که مثل خودمونه، چه نیازی هست ما از یه کسی مثل خودمون پیروی کنیم، حال اینکه باید اتفاقا بشر باشه کسی میخواد از ما دستگیری کنه، چون باید او هم مثل ما درگیر گرسنگی، تشنگی، تحریم، تحقیر، تمسخر قرار بگیره، باز در راه حق بایسته تا بتونه الگوی ما باشه. اینجا میفرماد و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا. ادامه آیه میفرماد که لما صبرو، اینا اهل صبر هم بودن و کانو با آیاتنا یوقنون، هم نسب الهی رو گفت جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا، هم یقین رو گفت. قبل از اینکه به این دو شرط صبر و یقین برسه که خیلی مهمه، کسانی از مردم دستگیری میکنن که اهل صبر و یقین باشن، امر هدایت رو میگه یهدون به امرنا، کلمه کلمش داره هی خاص‌تر میکنه شرایط امر رو، کلمه کلمش داره شرایط امام جامعه رو خاص‌تر میکنه، هدایت میکنن. باز در یه آیه دیگری داریم که فرمود افمن یهدی الی الحق احق با ان یتبع، کسی که هدایت به حق میکنه شایستگی تبعیت را دارد. اما لا یهدی الا ایهدا، یا کسی که خودش همی که باید ازش دستگیری کنه. یه چیزی داریم توی مباحث مثلا دانشگاهی، میگن که آقا پدر علم ریاضیه، پدر علم فیزیکه، پدر علم شیمیه. خیلی خوب، یه آدم آخرشه دیگه، اگر قراره کسی تدریس کنه و کسی تدریس بگیره از او، طبیعتاً این آقا باید تدریس کنه دیگه، دیگری اگر بیاد از او یاد بگیره، چون این آخر ریاضی، آقا آخر فیزیکه. یه ترجیح وجود داره، افمن یهدی الالحق حق ان یتبع، کسی که هدایت به حق میکنه باید تبعیت بشه. کسانی مسئول هدایت مردم شدن که یکی باید به خودشون چیزی میگفت و هدایتشون میکرد و یادشون میداد و دستگیری میکرد ازشونو، یه آیه خیلی منطقی پرداخته به این موضوع. و جعلنا منهم ائمتا یهدون، بعد از یهدون به امرنا، به امرناش هم مهمه، اگر کسی هدایت کند به خود، هدایت کند به نفسانیتش، هدایت کند به دنیایش، باز امر خدا نمیشه. این آیه کلمه به کلمش داره جایگاه امام جا میندازه. جعلنا، نسب از طرف ماست، منهم، یه آدمی مثل خودتون که درگیر مشکلات تشنگی و گرسنگی میکشه، غربت و تمسخر تحمل میکنه. قرآن صراحتا با آقا رسول الله میگه انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو کفایت کردیم نسبت به اون کسانی که شما رو تمسخر میکردن. و ما هم درگیریم دیگه، یه وقتی یه مؤمنی یه پایبندی داره، یه وقتی یه مؤمنی یه حکم شرعی رو کامل مراعات میکنه، تمسخر میشه، دستش میندازن. اینا رو پیغمبر اکرم هم کشیده و تحمل کرده و برشون صبر کرده. بعد دو واژه آخر که به عنوان شرایط امام میفرماد، لما صبرو، اینها اهل صبرن و کانو با آیاتنا یوقنون. اگر خاطر بعضی از بزرگوارا باشه، در اون پنج شب فاطمیه بعضی از آیات رو که بحث کردیم، یه شب سوره عصر رو بحث کردیم و به این جمله سوره عصر که رسیدیم که با تواصو به صبر، اونجا اشاره هایی داشتیم. عرض کردیم که آقا چرا خدا بعد از تواصو بالحق تواصو به صبر رو هم گفته؟ حال اینکه تواصو بالحق کافی بود. آقا همه در خسرانند، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. مگر کسانی که این سه شرط رو دارن، ایمان، عمل صالح، توصیه به حق. حل دیگه، بریم خونهامون. نه، صبرم هست. چون خود تواصوا بالحق یه جماعتی رو میاره تا یه جایی، تا یه سالی هستش، با اهداف و آرمان ها و خوبی ها و ظهور و کربلا و امام و هر جوری حساب کنید، تا یه جایی هستش. تواصل به صبر مهمه که یه آدم تا آخرش همراهی کنه. صبر است که نشون میده. لذا شما در بعضی از آیات وقتی نگاه میکنید، اصلا یک سرمایه گذاری ویژه‌ای بر صبر شده. فرمود اصبروا و صابروا و رابطوا، هم خودتون صبر کنید. آقا یکی یکی صبر کنیم. چشم، ما 10 نفریم 15 نفریم تو این جلسه، صبر میکنیم. حل نه، و صابرو، توصیه به صبرم داشته باشید. آمدیم و بغلستی من یه وقتی خواست جدا بشه از جماعت مؤمنین، توصیه به صبر، نگهش دار. اون خیر و برکات اجتماعی شیعه و شبکه‌ای که یه شیعه میتونه ایجاد کنه رو داشته باش. آدم ها در جمع بیشتر رشد میکنن. خیلی جالب بود، یه مقاله رو میخوندم در مورد کوچ پرنده ها، نمیدونم یه جایی گفتمش، فکر نمیکنم اینجا بوده باشه، که این پرنده هایی که با هم دیگه کوچ میکنن، دیدید با حالت یه حالت مثلث مانند یا یک حالا پیکان به قول معروف، یعنی نوک فلش به یه صورت خاصی مثلث مانندی به یه طرفی حرکت میکنن. این حکمت خدا جای خود، عظمت خدا جای خود، ولی یه محقق اومده رو این کار کرده. میگه اینا وقتی اینجوری با هم حرکت میکنن، در هر 24 ساعت 500 کیلومتر میرن. اما همون پرنده اگر میخواست تنهایی حرکت کنه، در هر 24 ساعت 100 کیلومتر میرفت. وقتی در اجتماع قرار گرفت، خود این شکافی که برای باد ایجاد میکنن، بقیه هم ازش بهره‌مند میشن. بعد حالا نکته، این چقدر جالبه، میگفت پرنده های قوی تر اطراف میستن. اون پرنده ای که جلو جلو تره، اون از همه قوی تره، چون اون دوتا بالش درگیره. پرنده های سمت راست و چپ یه بالشون درگیره، قوی قوی تره جلوه. این ولایت رو شما داخل حتی حرکت پرنده ها و کوچ پرنده ها میبینی. یه ولی دارن، پشت سر او دارن میرن. بعد اونایی که به نسبت بعد از او قوی ترن کنارهان. بعد گفت ضعیفا و وسطن، که اون به زحمت شکافتن باد دیگه مبتلا نشه. او دیگران اطرافش رو گرفتن، باد رو میشکافن و میرن، این هم با خودشون همراه میکنن. این بیچاره اگه میخواست خودش تنهایی اون 100 کیلومتر یا 500 کیلومتر رو بره، خیلی بیش از اینا طول میکشید. ولی وقتی در اجتماع قرار گرفت، پرنده اصا نگفته مؤمنی که شیطان آن به آن داره وسوسش میکنه، نگفته جوانی که فضای مجازی آن به آن میخواد او رو درگیر شبهه‌ای کنه، نگفته جامعه‌ای که مورد هجمه دشمن قرار میگیره، یه پرنده‌ای که میخواد یه مسافتی رو بره. انسان اشرف مخلوقات میشه بدون ولی باشه تو این جامعه؟ چقدر حرکت معنوی او کند میشه، نیاز به یه حرکت اجتماعی داره. اصبرو و صابرو و و رابطو، هم صبر کنید هم صبر رو توصیه کنید. میگه ما کسانی را امام قرار میدهیم که هدایت میکنند و اهل صبرن. آقا وقتی یک کسی خودش اهل صبر نباشه چجوری میخواد بقیه رو توصیه به صبر کنه؟ طرف در احد فرار کرده، بعد 3 روز پیدا شده، این کجا؟ عرض کردم اول بحثم، بحث ما جانبدارانه نیست، واقعا منصفانه خود اسناد اهل سنت میگن بعضی هاشون آنچنانی فرار کردن که حالا مثال زدم به یک حیوانی که خیلی زود کوه رو میرفت بالا. واقعا رو تعصب و دق دلی و اینا نمیگیم. بعد امیر المؤمنین بمانه دور پیغمبر 90 زخم برداره، جان پیغمبر رو نجات. آقا اصلا قابل مقایسه نیست قصه. صبر، اینا میتونن بقیه رو توصیه کنن. در یه آیه دیگری دارد که واستعینوا بالصبر والصلاة، با صبر و نماز. اول صبر رو گفت، بعضی تفسیر به روزه کردن، باز خود نماز رو هم از این جهت. یا اول فرض، من همش حواسم به این بزرگواره که خیلی خوب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج
آل محمد و عجل فرج.
یه بازی خوب براش بذار که دیگه. آره، عرض می شد که خود نماز هم صبوری می خواد، به نظرم در علل و شرایع باشه که چرا نماز رو ستون دین گفتن. آقا روزه هم مهمه، بله روزه مهمه، ولی شما هر سال که ماه رمضان میرسه اولش یه شوقی داری، لااقل تا شبای قدر آدم پر انرژیه، بعدش دیگه یه ذره کم میاره، سحری بلند نمیشه، به قول امروزی ها افتادیم تو سراشیبی، مثلا خیلی دیگه حال نداره، منتظر زود اعلام کنن عید شده. صدقه، شما چون صدقه مستحبه، یه وقت دوست داشتی صدقه دادی، یه وقت دوست داشتی صدقه ندادی، همیشه همراه با یه رغبتیه. حج در طول عمرت پول داشته باشی باید بری، باز یه ذوق و شوقی داره. آقا نماز رو هر روز باید بخونی، کی حوصله داره؟ ها؟ مثلا نفس آدم یه جوری به آدم میگه که بابا، گفت که حالا یه طنزی بود، یه وقتی یه کسی تعریف میکرد میگفت پدر میخواست پسرش رو نصیحت کنه، گفت روزه رو بگیر یه ماهه، نماز رو بخونی مبتلا میشی. خب حالا طنزها، ولی دقیقا این همونی که صبر میخواد. آقا نماز غرقا با اشاره، اگر طرف داره از آقا رو تخت بیمارستان، خدا رحمت کنه حضرت امام، فیلماشو گاهی وقتا نشون میده، باز میخونه. داره اگه نماز شب رو نتونستید بخونید رو همون فرش خودتون، حالا آدم بخونه که بهتره، ولی نتونستی بخونید رو فرشت یه لا اله الا الله بگو، تونستی 11 رکعت، نتونستی حالا هر چقدر شد تونستی بخون، نشسته بخون 8 رکعت بخون، 3 رکعت بخون، حالا عفوا کم کن، مثلا از هر کدوم خواستی کم کن، میگه دیگه هیچی نتونستی یه لا اله الا الله بگو. آقا کیه که برای نماز استواری کنه؟ با صبر میخواد، است به صبر و صلات. خود نمازم اینجوری داره، هیچ عمل دینی اینقدر ما رو منظم نمیکنه. این شما دیگر اعمالتون در طول عمرتون همه ی آنتراکی دارن، میگی درس میخونم، میگی یه تابستون داره، یه پنجشنبه جمعه داره، یه فراغت بالی داره، میگه آقا تاجرم، یا بالاخره یه تعطیلی داری، خودت میری تفریح هفته، میگه آقا دیگه حساب کتابا کنار، ذهنم آزاد. هر جوری حساب کنی همه یه فراغتی دارن. تنها چیزی که ما رو منظم در خانه خدا میاره و اونی که بهش پایبند باشه به چه درجاتی خواهد رسید نمازه. حالا ما یه ذره مزاح کردیم، یه حرفای نفس ضعیفمون رو زدیم، نماز اون صبر رو داره، صبر آدم رو میزون میکنه. بعد حالا من یه روایتی رو در مورد صبر خدمت شما عرض کنم، روایت خیلی جالب و عجیبیه. ما قصه حضرت نوح رو هرچی شنیدیم، شنیدیم که حضرت نوح کشتی ساخت و ازتش کردن. حالا من از حدود 950 سال قبل از کشتیه میخوام خدمت شما عرض کنم. این روایت در مورد صبره. امام صادق علیه السلام فرمود در کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوقه، میفرماد که لما اظهر الله تبارک و تعالی نبوت نوح، حالا جایی که واضحه رو من رد میشم، نبوت حضرت نوح که ظهور کرد و مشخص شد، و ایقن الشعب الفرج اشتدت البلوى و عظمت الفریت و الى ان آل الامر الى شدت شدیده نالت الشیعت نالت الشیعه و الوثوب على نوح بالضرب المبرح. اینقدر بلا زیاد شد وقتی خدا نوح رو مبعوث کرد، یاران و شیعیانش شروع کردن به زدن حضرت نوح ولی جامعه رو کتک زدن. حتی مکث علیه السلام فی بعض الاوقات مخشیا علیه ثلاثت ایام، سه روز قش کرده بود حضرت نوح، اینقدر که ایشون رو کتک زده بودن. یجر الدم من اذنه ثم افاقه و ذالک بعد 300 سنه من مبعثه، خون از گوش و بینی حضرت نوح می اومد. این بعد از 300 سال اولی بود که قومش صبر کرد، 300 سال ناقابل. بعد و هو فی خلال ذالک یدعوهم لیلا و نهارا فیهربون، هی دعوتشون میکرد اونا فرار میکردن. و یدعوهم سرا فلا یجیبون، در علنی و در خفا دعوت میکرد اصلا جواب نمیداد. فبعد 300 سنه به دعا علیهم، بعد از 300 سال که دید اینجوری شد، جلس بعد صلاه الفجر للدعاء فهبط الیه وفد من السماء السابعه، نشست گفت دیگه میخوام نفرینشون کنم، خستم کردن. یه فرشته از آسمان هفتم اومد گفت که فسلموا علی، سه تا فرشته از آسمان هفتم اومدن سلام کردن برو. ثم قالوا له یا نبی الله لنا حاجه، یه کاری داشتیم با شما، یه درخواستی داریم. قال ما ماهی، چی حاجتتون چیه؟ قالوا تؤخر الدعاء على قومك فانها اول سطوه، میگه بار اولشونه، خیلی توجیه نبودن، میشه نفرین نکنی. قد اخرت الدعاء عليهم، به عقب انداخون نفرینو، گفت که میذارم بعدن نفرین میکنم اگر این بار باز همراهی نکردن. دوباره 300 سال بعد، این 950 سال همش مسیر امامت و ولایت، یعنی اون امامت قومش و ولایت قومش بود، و شد 600 سال. و عاد الیهم فصنع ما کان، دوباره هدایت کرد، اونا هم همون جوری بودن دوباره. و یفعلون ما کانوا یفعلون حتی اذا انقضت 300 سنه اخرى و یأس من ایمانهم، گفت دیگه اینا درست نمیشن. جلس فی وقت ضحا نهار للدعاء فهبط علیه وفد من السماء السادسه، این بار یه فرشته از آسمان ششم اومد، دوباره خواست نفرین کنه بعد از 600 سال، یه فرشته از آسمان ششم اومد. فسلموا علی و قالوا نحن وفد من السماء السادسه خرجنا و جئناك ضحوه ثم سأله مثل ما سأله وفد السماء السابع، مثل اون فرشته قبلی 300 سال قبل گفتن اگه میشه نفرین نکن، بازم به اینا مهلت بده. فعجابهم الى مثل ما عجاب اولئک الی، گفت باشه، حرف شما رو قبول میکنم. و عاد الى قومه، برگشت به قومش، یدعوهم فلا یزیدهم دعاء الا فرارا، این بار هرچی میگفت فرار میکردن، دیگه خسته شده بود حضرت نوح. حتی انقضت 300 سنه تتمته 900 سنه، 900 سال شد مجموعا 900 سنه. فصارت الیه الشیعه و شکوا ما ینالهم من العامه و الطواغیت و سألوه الدعاء بالفرج، اومدن گفتن آقا ما الان خودمون هیچی، تواقید حضرت نو دارن مسخرمون میکنن، اذیتمون میکنن، میگن این چه پیغمبریه، 300 تا 300 سال معطلتون کرد، پدران ما گفته بودن بعد این 900 سال قرار فرج بشه، از خدا بخواد فرج یا گشایش ایجاد بشه. باز خدا سه تا امتحان دیگه تو راهشون میذاره. صلا و دعا فهبط جبرئیل علیه السلام فقال له ان الله تبارک و تعالی اجاب دعوتک. جبرئیل من گفت خدا حرفتو گوش داد جواب داده، اجاب دعوتک. خب چیکار کنیم؟ خدا خیرت بده، قرار کار ما را بیفته. فقل للشیعه، به طرفدارانت و شیعیانت بگو یأکل التمر و یغرس النوا و یراعوه حتی یثمر. این خورما رو بخورن، حسه رو بکارن، تا موقعی که ثمر بده صبر کنن، درخت نخل بشه. فاذا اثمر فرجت عنهم، وقتی ثمر بده فرج حاصل میشه. که حالا من توی نقلی دیدم 15 سال هر نخل، توی نقلی میگفت 40 سال، ما میگیم 15 سال، شد 915 سال. آقا ثمر داد، خرمای اون نخل رو خوردن، شد 915 سال. الان همینجوری من دارم برای شما میگم، حوصله‌تون سر رفت، اینا واقعا صبر کرده بودن 915 سال. یا آجا میشه آخرش رو بگی خسته شدیم، این شبه یه الله هست طول کشید اشکال نداره، سید حسن هم که راضیه دیگه، آخرها شدی آقا. آقا دوباره خستتون نکنم، خدا گفت از این نخلم خورما بخورید، دوباره حسشو بکارید، نخل دوم. دوباره نخل دومم خدا گفت حسه رو بکارید، نخل سوم. نخل سوم که ثمر داد خدا گفت الان فرج حاصل میشه. گفتن خب چیکار کنیم الان؟ گفت برید کشتی درست کنید. خود کشتی 50 سال طول کشیده، 50 سنه. کشتی هم کجا ساختن؟ در سرزمینی که قرآن به اون سرزمین میگه فارت تنور، مثل تنور بود، یه جای خشک بی آب و علف رو شما حساب کنید یه کسی قایق داشته باشه، میگه مثلا حالت خوبه؟ بعد قرآن میگه سوره هود به نظرم میگه هر کی رد میشه یه تیکه بارش میکرد، کل ما مر علی. گفت حالا به زبون من اون سه تا 300 سال و سه تا نخل و الان هم که کشتی، آدم یه وقتای خودش رو جای پسر حضرت نوح میذاره، میگه بیچاره انگار خیلی هم چیز نبود، جو چقدر سنگین بوده. بعد حضرت نوح گفت بیایید سوار کشتی بشید، یه سری ها اومدن یه سری نیومدن، پسرش نیومد. ما از باب مثلا نصیحت میگیم وای چه کار بدی کرد، عزیزم نزدیک به 1000 سال گفت فرج حاصل میشه، فرج حاصل میشه، فرج حاصل میشه. خب این روایت اینجا تموم میشه در مورد صبر قوم حضرت نوح. یه جا دیگه داره که به نظرم از امام صادقه، فهمید چرا خدا انقدر معطلشون کرد. همون اول مثلا میگفتی 1000 سال دیگه، خب تکلیف رو بدونن. فرمود چون در طول این 6 امتحان با کشتی 7 امتحان این جمع مرتب خالص میشد، اونایی که موندن تا آخرش به درد حضرت نوح میخوردن. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کی آمدن تشییع جنازه از زهرا؟ تواصوا بالصبر. کی آمدن کربلا؟ تواصوا بالصبر. کیا به درد ظهور میخورن؟ تواصوا بالصبر. آقا اونجوریه، آقا مسئول بعد، آقا گرونی، آقا این فلان. بله بله دقیقا قبول دارم، قبول دارم. تو چی کاره ای؟ تو همون جایی که هستی چقدر تواصوا بالحقی و خودت آبرو ایجاد میکنی، یا من برای ظهور دارم کار میکنم، برای ظهور دارم کار میکنم. اون نقطه رو میبینه. حضرت نوح رو بعد از 300 سال اول کتک زدن. حالا شما حساب کنید امتحاناتی که واقعا برای ما ایجاد میشه به مراتب آسان تره. تازه ما ولی خدا رو هم ندیدیم، ما میگیم آقا مثلا احکام دین اینه، علمای دین اینو گفتن. فرض و فرمایید حضرت حضور داشتند و میگفتن بزرگوار عزیز هیئتی، نه 50 سال دیگه حتما، بعد دوباره میگفت نه یه 50 سال دیگه قربونت صبر کن، واقعا میستادیم؟ این صبره. بعد خود حضرت نوح باید سردمدار صبر باشه. لذا آیه‌ای که عرض کردم، حالا بحث یقین رو نرسیدیم، هفته های آینده، آیه داره میگه اینا خودشون اهل صبرن. خود حضرت نوح بیشتر از بقیه صبر کرده. خدا توفیق بده ما هم پای امام زمانمون بیستیم و به درد ظهور حضرتش بخوریم. صلواتی نهد بفرمایید.